اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام خدمت شما برادران بزرگوار و خواهران عزیزم، مردم شریف و بزرگوار چالوس، تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو، به ویژه امروز میلاد مسعود و پر از برکت امام حسین علیه السلام رو. ما واسه خودمون وقتی کسی به دنیا میاد این لفظ مبارک باشه رو خیلی استفاده میکنیم، حالا خیلی هم مهم نیست، به دنیا اومدنمون رفتنمون به جای بر نمیخوره، اما اگر واقعا قرار میلادی مبارک باشه، برکت داشته باشه، طبعا کمتر کسی رو میشه پیدا کرد در کل هستی مثل حضرت ابا عبدالله. حقیقتا با زندگیش تو این دنیا برکتی به این هستی داده که هنوز بعد 1400 سال هیچ مراسمی رو شما پیدا نمیتونید بکنید، هیچ یادواره‌ای رو نمیتونید پیدا بکنید، هیچ کسی رو نمیتونستن پیدا بکنید مثل ابا عبدالله و نام و یاد ایشون که اینطور پرشور و پر نشاط باشه. هیچ وقت دشمن فکرش رو نمیکرد که اون آقای رو که تنها در گودال گیر انداخته بود و مقاتل نقل میکنن اواخر حضرت از شهدا کمک میخواست و داشت یه پیام میداد به این که یعنی دیگه تو این زنده ها کسی کمک هم نمیکنه. رو کرد به سمت کوفه، از هانی کمک خواست، از مسلم کمک خواست، رو کرد به سمت دارالحرب، از علی اکبر کمک خواست، از حضرت عباس کمک خواست. آخر کسی فکر نمیکرد سالها بعد بزرگترین اجتماع بشری به بهانه اون آقای تنها باشه. این یک نشانه است، نشانه الهی برای این که من کان لله کان الله له، هر کی با خدا باشه خدا باهاش و این کافیه. حسبنا الله، خدا برامون بس، شما همه دنیاتون ما و خدا. ببینیم آخر کی برنده میشه، کی پیروز میشه. این حرفی بوده که از اول تاریخ در واقع انبیا میخواستن به بشر منتقل کنن. منتها قبول بکنیم فهم این مسئله به گذر زمان نیاز داشته، باید تربیت میشد آدم، بشر باید تربیت میشد. من و شما رو اگه الان ببرن تو جنگل آمازون به دنیا بیاریم همونجا بلمون کنه، این همین بشر نخستین زندگی میکنیم. اگر متفاوتیم به خاطر اینکه صدها سال هزاران سال تجربیات، علم، دانش، تربیت اندوخته شده تا شما تو همون 4-5 سال اول زندگیت همینطور بدی آموزش میدن، نمیذارن بشی یه انسان نخستین. و الا ما موقع به دنیا آمدن با اون کسی که 2000 سال پیش به دنیا آمدنش فرق نداشتیم. اینها اندوخته شده که امروز به ما رسیده و ما 60 سال عمر یه آدمی که چه میدونم عصر حجر زندگی میکرده رو توی 5-6 سال ابتدای زندگیمون خلاصه میشه، بعد شروع میکنیم به خاطر دانش و کتاب و کتابت و خوندن و اینا این تجربیات رو در واقع استفاده کردن دیگه. خدا نگاه تمدنی داره، خدا دنبال اینه که روی زمین بهشت ساخته بشه، اینا هم داشته بشه. فکر نکنید دین ما بهشت رو فقط حواله اون طرف میده، نه، رو همین زمین وعده ساختن بهشت داده شده. یک بهشت زمینی، یه بهشتی که توش میگن هیچ فقیری پیدا نمی‌کنی، هیچ گرسنه‌ای پیدا نمی‌کنی، هیچ مریضی پیدا نمی‌کنی. این اراده الهی است، هم در تورات فرموده، هم در مزامیر حضرت داوود فرموده و بعدش در قرآن تأکید کرده، مسجلش کرده، قطعیش کرده. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکاً عظیماً، که ما اراده کردیم که به فرزندان ابراهیم، از آل ابراهیم علیه السلام، از آنها پیامبر بیاد، از آنها حکمت سرشار ریزان بشه برای هستی و ملک عظیم در اختیار اونها باشه. این وعده الهی است. یهودی هم تو کتابشون داره، اگر میبینید این اسرائیلی انقدر دست و پا میزنن میگن ما هم فرزندان ابراهیمیم، راستم میگن، منتظر شاخه اسحاق. تشیع هم اینجا علمی رو برداشته میگه ما هم فرزندان ابراهیم بودن ائممون، منتها از شاخه اسماعیل و وعده‌ای که تو کتاب شما داده شده اینه که به واسطه اون فرزندی که قربانی کردین اتفاق خواهد افتاد. حالا من نمیخوام خیلی وارد اون بحثا بشم، پس تو سخنرانی قبلی آیاشو خوندیم، بحث کردیم، مناظره هم کردیم با یهودیا، فیلم ها و صوتاش هم هست تو اینترنت. این وعده الهی است. برای همین وقتی شما زیارت وارث میخونی، امام حسین رو وارث این حرکت انبیا نشون میده. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، میرسی به نوح، میرسی به ابراهیم، میرسی به موسی علیه السلام، میرسی به حضرت عیسی علیه السلام، حضرت رسول امیر المومن اهل بیت. امام حسین وارث این حرکت به یک تأثیر عجیب میذاره. ویژگی خاص امام حسین اینه که کاری کرد تا ابد حق و باطل از هم جدا شد. هیچ کس دیگه نمیتونه شبهه کنه. من دیشب جای سخنرانیشم اونجا داشتم عرض می‌کردم، یکی از این فیلمسازهای هندی اومده بود ایران، حالا نمیدونم بودیست بود هندویست بود، از همین گافرستا بود و قولی. بعد یه جشنواره بود تو ایران شرکت کرده بود، اینا دوستش راجع به اسلام تحقیق کنه آورده بودنش دفتر ما. من داشتم باش صحبت میکردم، دیدم خیلی خوب امام حسین رو میشناسه، خیلی خوب، یعنی هیچ چیز دیگه درست حسابی از اسلام نمیدونست، یعنی حتی فرق شیعه سنی هم نمیدونست، اما امام حسین تو میگفتی اسلام، گفت حسین حسین میگفت. بعد بهش گفتم، یه داشتم صحبت میکردم، میگفت من همه چی این واقعه عاشورا رو یه جورایی میفهمم، سعی میکنم درک کنم، سعی میکنم برای خودم تولید منطق کنم براش، یه چیزی رو نمیفهمم. بعد من زمانی که ازشون پرسیدم که چی مد نظرتونه، اون چیه اون که میفرمایید، گفت داستان علی اصغر رو نمیفهمم. یعنی اون میگفتش که اگر علی اکبر اینطور کشتن، من میگم پشت سرش منطقه. اون میگفت او یه جوونی اومده، پهلوونیه برای خودش، رزمنده است، خب باید بزنیش که خیالت راحت باشه دیگه شما رو نمیکشه. اما بچه 6 ماه چیکار کرده بود؟ میبینید یه جوری حق و باطل رو از هم جدا کرده حضرت که هیچ کسی دیگه نمیتونه انقلتی بیاره. ما هم مدعیم، دقت بفرمایید، مدعی هستیم که ما داریم حرکت همون امام حسین رو. روزی هم که انقلاب کردیم همین حرف رو زدیم دیگه، گفتیم نهضت ما حسینی، رهبر ما این حرف ما بود. این که حالا چقدر ما موفق شدیم با اون نعل به نعل دقیق پیش بریم یه بحثه، این که حالا چی کار باید بکنیم یه بحث دیگه است. این بیانیه گام دوم انقلاب خیلی مهم بود، یعنی من فکر میکنم اون طرفی ها خیلی بیشتر روش کار خواهند کرد و بحث خواهند کرد تا ما. در عین اینکه بسیار کوتاه، منسجم و متن ساده‌ای داره، بسیار به لحاظ مبانی تئوری فخته است، بسیار بسیار. من یه 2 سال یه دارم روی بحث تمدن سازی دارم کار میکنم، اصلا علم غیبم نداشتم قرار یه همچین بیانیه صادر بشه. حتی محرم بنده رو برید سخنرانی بنده رو گوش بکنید، ظرفیت تمدن سازی قیام عاشورا بوده، 13 شب موضوع سخنرانی بنده این بوده. بعد اونجا مطالبی که اونجا حرفم این بود که تمدن سازی شیعه از امام حسین شروع میشه به صورت ویژه، یک شاخص، اصلا یه نقطه عطف تاریخی حضرت عبدالله کاری کرد. سوال کلیدی اینجا پیش میاد، میخوام دقت بفرمایید. من حاضرم قسم بخورم تا قبل از انقلاب 90% 95% شیعیان اصلا قیام امام حسین رو نفهمیده بودن چی، قبل از انقلاب خودمونا. الان من از شما بپرسم که آقا کسی هست اینجا قبول باورش این باشه که امام حسین قیام نکرده؟ هیچ کی دست بالا نمیبره. باشه تک و توک اونم آدم عجیبی به نظر میرسه، یعنی چه قیام نکرده؟ اما به شما بگم اگر قبل از انقلاب این حرفو میزدی، اکثریت جمع دستشون می‌بردن بالا. چیزی که برای شما امروز بدیهیه، قطعی به نظر میرسه، قبل از انقلاب شک و شبهه بوده. قبل از انقلاب یقیناً جز شکیات بود. کتاب نوشتن، کتاب شهید جاوید، کتابشو بخونید چقدر بحث شد، 50 تا 70 تا چقدر کتاب در ردش نوشته شد. وقتی نگاه میکنین کتابو میبینی که عجب، همین حرفی که اصلا نفهمیدن، یه عده‌ای نفهمیدن قسم امام حسین چیکار کرده. من همین الان 4 تا شبهه رو کنار هم بچینم، خود شما رو هم به شک و شبهه میندازم. یزید چه فرقی داشت با بقیه خلفا که امام حسین قیام کرد بقیه قیام نکردن؟ یزید خیلی فرق داره. چه فرقی داره؟ عرق میخوره. خب متوکل هم عرق میخورد. متوکل عرق میخورد به امام هادی تعارف هم میکرد، اینقدر وقیح بود. چرا امام هادی قیام نمیکنه؟ اگر شما میگی خب به تعداد امام حسین یار نداشته، چه 70 تا چه 7 تا چه فرقی میکنه؟ شما میخوای کار انجام بدی، کار استشهادی انجام بدی، ثبت بشه که من ظلمو نپذیرفتم، نپذیرفتم فسقو نپذیرفتم، چه اصلا یه نفر چه 70 نفر چه فرقی میکنه؟ که قطعا شیعیان در زمان امام هادی خیلی بیشتر بودن تا زمان امام حسین. برای همین ائمه انتهای ما رو هی تبعید میکنن، دست مردم دور میکنن. چرا؟ چون میترسن ازشون، چون میدونن خاطرخواه دارن. به ذرس قاطع عرض میکنم در زمان امام حسین شما 200 نفر گیر نمی آوردی که قائل بر عصمت اهل بیت باشن تو کل کره زمین. آرام آرام تربیت شده شیعه به این نتیجه رسیده. الان شما برسن امام ها معصوم هم میگید بله. امام حسین رو دوست داشتن، یه فقیهی بود یه مجتهدی بود، میگفتن بچه پیغمبری دوستت داریم، چقدر اخلاقت خوبه. همین. ما از برخی از روایت برداشت میشه نزدیکترین افراد بعضن به اهل بیت همچین درکی نداشتن. طرف وارد شده بر امام معصوم یه غلطی کرده بیرون خونه، بعد میاد تو حضرت میفهمه مادرت به عذاب بشینه مثلا، این چه کاری بود کردی؟ میگه ای شما مگه عمر دیوارم میبینی؟ این بوده طرف. کسی که کلی روایت از امام رضا علیه السلام نقل کرده، از امام جواد، از امام رضا علیه السلام نقل کرده، این آدم زمانی که امام رضا به شهادت میرسه بقیه صحابه رو تو مدینه جمع میکنه، میگه خب حالا بس به گریه، بیاد یه فکری بکنیم ببینیم تا موقعی که این بچه بزرگ بشه چه خاکی تو سرمون کنیم. منظورش از بچه امام جواده، یعنی تا موقعی که این بچه بزرگ بشه به سن مثلا قانونی برسه ما زعامت تشیع و اسلام بر عهده بگیریم دیگه، حالا چیکار کنیم دیگه. این بوده فهم امامت. آرام آرام شما فکر کردید چرا امام هادی زیارت جامعه رو میاد پابلیک عمومیش میکنه؟ اصلا تا قبلش جامعه ظرفیت شنیدن حرفا رو نداره. حساب الخلق الیکم، حساب کتاب خلق دست شماست. آی شعر که بابت همین الان داعشی ها دارن آدم سر میبرن. چه فرق؟ آقا شما ائمه ابتدایی ما عمدتاً نگاه بکنید زیارتنامه هاشون ببینید چیه. برادر من، آقا من شهادت میدم شما نماز میخوندی. چرا؟ چون شما تو جامعه ای داری زندگی میکنی که خبر شهادت امیرالمومنین رسیده، مردم میگن علی تو مسجد چیکار داشته؟ علی که نماز نمیخونده. و علی رو ترورش کردن تو مسجد، تو مسجد چیکار داشته؟ آقا من شهادت میدم قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. اما تو زیارت جامعه این نیست، زیارت جامعه امام هادی ائمه پایانی ما نمیگه که تو امر معروف و نهی از منکر میکردی، اونجا عوض شده. چی میگه؟ میگه المعروف ما امرتم به، المنکر ما نهیتم عن. اصلا معروف تویی، منکر اون چیزی که تو بگی خوب نیست. این چقدر فرق کرده؟ این نتیجه چیه؟ نتیجه کار ابو عبدالله. امام حسین استارت جدی زد این تمدن سازی رو. اگر یزید جیزس اخس فلانه است، امام حسین چرا قیام میکنه؟ سال بعدش امام سجاد قیام نمیکنه. او هم امام است، در زمان یزید هم است. یزید هم هنوز همون عرق خوره است. ای خورده به دست و پاتون انداق اذیتتون کرد. امام حسین میخواست بره تشکیل حکومت بده یا میخواست بره خودشو به شهادت برسونه چیزو اثبات کنه؟ اگر میخواست بره خودشو به شهادت برسونه چیزو اثبات کنه، پس چرا به سپاه هور میفرماد بجازید برگردم، بذارید برم سمت یمن، بذارید برم سمت کوههای ایران؟ پس ما میبینیم برای فهم انقلاب امروز ما اصلا باید بریم از ریشه چیزا رو بفهمیم. در طول تاریخ، بعد کتاب من دارم میخونم برخی از بزرگان کتاب نوشتن میگن آقا امام حسین چرا قیام کرد؟ جواب به نظرتون چیه؟ سر من اسرار ربانیه، این یه سری از اسرار خداوند متعال. خب خدا پدرتو بیامرزه اگه این یه سری از اسرار الهی که هیچکی جز خدا نمیفهمه، طبعا ما هم نمیفهمیم، مردم بدبخت کوفه کجا باید میفهمیدن؟ ما میشینیم پا میشیم به کوفیا فوش میدیم؟ به اینا فکر کردید اصلا؟ یا نه باید دقت کرد در حرکت عبدالله. میخوای برداشت شما از امام حسین چی باشه؟ یک برداشت احساسی که 90% برداشت از عاشورا اینه. بریم بشینیم گریه کنیم. طبیعی هم هست. گریه داره ماجرام. حرارتون فی قلوبه. حرارتی در همه دلها. این یه برداشت. یه برداشت تاریخی، یه واقعه تاریخی هستش. اتفاق افتاده بود که بیا. اما یه برداشت دیگه هم هست. یه نه تاریخی نه احساسی. اونا درسته، اونا باید باشه. برداشت احساسی باید باشه، برداشت تاریخی باید باشه. یک واقعه در تاریخ مورخین یه چیزی رو قلع و قمع میکنن، بررسی میکنن. نه، یه نگاه دیگه هم هست. اون نگاه تمدنی که مد نظر ماست. این بیانیه دوم بعد از 40 سال بعد از انقلاب که 40 سالگی سن بلوغه، میگن طرف دیگه به چلچلیش رسیده. یه معنی داره. اگر میخوایم مردم بفهمن دوباره باید برگردیم سر اصول رو برای مردم معرفی بکنیم. برادر من، برای مردم جا بندازیم. مردم به دنیا میان اینا تزریقی بهشون منتقل نمیشه این علوم. باید مدرسه‌مون کار کنه، باید صدا و سیمامون کار کنن، باید ما سخنرانات حرف بزنیم. اگه کسی کمکاری میکنه که جورشو بکشه اضافه تر کار کنه. امام حسین نگذاش یک مرحله از تمدن سازی رسول الله به مرحله عقب برگردد. یعنی چی؟ گوش کنید. انبیاء الهی اول حکومت کفر و تمدن کفر رو شناسایی میکردن، یه سیلی میزدن میپکوندنش. مثلا حضرت موسی عصا رو که انداخت مار شد، میگن فرعون روی تفاسیر اومده، تو تفاسیر اومده روی تختش به خوش ادرار کرد. از فردا دیگه ابهت این فرعون شکسته بود تو شهر. گفتن فرعون همون که دیروز متوجه چی میگم؟ امیرالمومنین عمر ابن عبدالبر قول اینا رو با یه ضربه زد. اینا گریهش می سر چی بود؟ میگفتن کاش یه نیم ساعتی جنگ طول میکشید بعدش میزدیش. عمر ابن عبدالبر یعنی کسی بود که 20 سال مادرها برای بچه‌شون خاطرات او رو تعریف کردن، قصه او رو تعریف کرده بودن، سلبریتیشون بود. 6 تا گل رو به استقلال اون زده بود مثلا، برای اینکه بفهمی چی بوده. را می رفت گوشیار در می آوردن سلفی باش می گرفتن. قریش می خواست کری بخونه، ناز کنه، ادا بخونه بر عرب ربیعه، می خواست حالشو بگیره، می گفت بابا عمر ابن عبدود عامری از ماست، برو قازتو بچرون، 10 سال پیش تو فلان جنگ 20 تاتونو زد. متوجه شدی؟ امیرالمومنین سرمایه اجتماعی اینا رو زد. چرا متوجه نیستید؟ چرا دا این ندبه میخونی و دقت نمیکنی؟ چرا میگه احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیه؟ میگه عقده های بدر و خیبر و هنین تو دلشون بود. ما تو خیبر مگه ما مسلمان ها جنگیدیم؟ ما تو خیبر با یهودی ها جنگیدیم. چه عقده ای بوده که بعدن سرباز کرده یه جا؟ که امسال من فاطمیه سخنرانیشو کردم و گفتم چه کسانی به برخی از آقایون مشاوره میدادن چی کار کنن. اصلا اونها گفتن در و آتیش بزن، این در عوض اون در خیبر. شما که ابو لهبارا کجا رفتن؟ وهب ابن منبه ها کجا رفتن؟ زید ابن ثابت ها کجا رفتن؟ ابا هریره ها کجا رفتن؟ یهودی ها و یهودی زاده هایی که به ظاهر مسلمان شدن. آقا رسول الله میفهمه که 10 نفر از این یهودی ها من ایمان آورده بودن، همه یهود مسلمان میشد. از این میفهمه که هیچ کدوم اینا ایمان نیاورده بودن، الکی بود، سوری بود، حرفت ظاهر بود، مأموریت داشتن برای زدن اسلام، همون کاری که با مسیحیت کردن. مرحله اول این بود که ساختار کفر رو بشکنی. مرحله دوم این تسبیح برداری پارش کنی. دونه های تسبیح کفر. ببین سیستم کفر، تمدن کفر برای خودش سازوکار داشت. فکر نکنید ماش خلو چل بودن. فرعون ایدئولوژی داشت، حرف داشت، تئوری داشت. فرعون معماری داشت، فرعون اقتصاد داشت، فرعون بازار داشت، فرعون تعاملات اجتماعیش رو درست کرده بر مبنای کفر، بر مبنای گوساله پرستی، بر مبنای بت پرستی. حضرت موسی زد اونو شیکون. بابا مردم هزار سال با اون فرهنگ بزرگ شدن، مگه به این سادگی یادشون میره؟ دقت کردی قوم موسی هر جا فرصت پیدا میکنن میخوان گوساله بپرستن؟ تو دلشونه، محبت گوساله تو دلشونه، نه که گوساله خوششون بیاد، چون گاو آپیس خدای مردم مصر بود. اینا غرب زده شنیدی میگه یارو غرب زده است؟ مصر زده بودن اینا. آیه قرآن میخواد اینا رو آدمشون کنه، یه نفر تو اینا مرده میخواد زنده بشه که اون اختلاف حل بشه، تأکید میکنه گاو بکشید. چرا نمیگه گوسفند بکشید؟ میخواد چیزی رو بکشن که تو دلشون محبتش هست. بعد دقت کردید اونام تفره میرن، هی میپیچونن میخوان نکشن، هی اینا به قولی زیرابی میخوان در برن، خدا آدرس رو دقیق تر میگم. خب حالا خدا چرنگی باشه، میرم یه گاو بکش دیگه، حالا یه سیاه قرمزی زردی سفیدی چه میرم، میگه چرنگی بشه، خدا فهمه زرد باشه. دقیقاً میخواد بکندش گوساله طلایی، و همینم هم شد دیگه. آخر انقدر اینا بهانه آوردن، خدای آدرس رو دقیق تر کرد که شد یک گوساله که فقط به اون رنگ و به اون شکل فقط تو کل بنی اسرائیل یه نفر داشت. رفتن گفتن اینو بده حضرت موسی رو خدا فرستاد، برو زودتر به این پسره بگو که، بگو به شرطی بهتون میدم که اینو سربریدید پوستشو پر طلا کنید بهم برگردونید. از کل بنی اسرائیل جمع شدن، دونه دونه گوشواره گردنبند جمع کردن، شد یه پوست قشنگ، شد گوساله طلایی. فکر قصه کلثوم ننه داره تعریف میکنه قرآن برای ما؟ میخواد بگه اگه محبت سیستم کفر تو دلتون بشینه به این سادگی ها نمیره، ولو جلوتون دریا شکافته بشه، ولو جلو چشتون عصا اژدها بشه، ولو جلو چشتون از آسمون قورباغه و وزغ بباره، ولو جلو چشتون طرف دست در گریبان بکنه پیامبر الهی دست بیاره بیرون مثل خورشید بدرخشه، چون با این زندگی کردید. عرب جاهلی سالها، دهها، صدها سال با فرهنگ جاهلی زندگی کرده، نمیتونه عشیره، ساختار عشیره‌ایشو بذاره کنار. خود خلیفه دوم میگه یکی از بزرگترین ایرادات علی این بود که بهش نذاشتیم خلیفه بشه، اینکه سنش کم بود. مگه میشه یه نفر توی عرب با سن کم بیاد بشه شیخ عشیره؟ میبینید خدا میخواد اینو بشکنه. کجا؟ اونجا که به پیغمبر دستور میده که به اینا بگو برن تحت فرماندهی اسامه ابن زید. چند سالش بود؟ 19 سالش بود، از زمان زنده بودن پیامبره. خدا اون ساختار رو بشکنه. امروز من و تو اگه اونو حب به اون گوساله ها تو دلمون باشه، امام زمانم ظهور بکنه میخواد از حضرت موسی چیکار کنه دیگه؟ بیشتر جلوش وای نیستی ها. از الان باید دلتو به پای، از الان نباید بذاری حب به غرب زدگی تو دلت بیاد، از الان نباید بگذاریم امثال تقی‌زاده ها و آخوندزاده ها شکل بگیرن توی مملکت. که طرف میگفت راهکار نجات ایران از موی سر تا ناخون پا غربی شدن است. تا حدی که اینا گفتن کلاهای ایرانی بود که میذاشتن، میگفتن فلانی یا معممه یا مکلاست.
ما که گوشمون امرامون نیست بالا.
فلانی یا معممه یا مکلاست، یعنی مردا همه اون کلاها میذاشتن. گفتن ببین شکل کلاهای ما با اونا فرق داره، ما پیشرفت نمی کنیم.
خدا شاهد
این کلا لبه دارا باب شد، کلا شاپو، که این کلا کلای خاخاماست دیگه، کلای خاخامای یهودی بود اصلا بیسش. ما دلیل عدم پیشرفتمون اینه. به حد اینا غربگرا شده بودن این حیوانات، میرفتن خارج درس میخوندن، اونجا میبردنشون تو لوژه فراماسونری، به حد موقع برگشتن اینو میخواستن عکس بگیرن، تو خارج میخوان عکس بگیرن، ما میگیم بگو چیز پنیر، برای چی که لوا ای بشه انگار همه دارن میخندن. خب اونجا میگن سی پیچ، پیچ به فارسی میشه هلو. اینا وقتی برمیگشتن تا این حد از خود باخته بودن، تو ایران میخواستن عکس بگیرن، همه به فارسی میگفتن هلو، عکساشون همه لوا قنچه است. شما با همین گوسفندای طرفی ما چیکار کنی؟ امیرالمومنین با خود میگه عجب اینا آدمای احمقی بودن، امیرالمومنین بینشون فلان. اصلا اینا درکی درست حسابی از امیرالمومنین نشن. امیرالمومنین خیلی هم براشون ضد حال بود. میدونی چرا؟ چون با اون فرهنگ بزرگی شده بوده، امیرالمومنین هی میزد تو پرشون. هی اینو می‌خواستن این فرهنگ عشیره، امیرالمومنین میزد تو پرشون. هی می‌خواستن به سلبریتی‌هاشون بنازن، میگن همین علی زاده پدر سلبریتی‌هاشون رو درآورده. زن پیغمبر سوده بنت زمعه تو جنگ بعد دید یکی از هم اشیریاش اسیر شده، اومد بالا سرش واسه گفت خاک بر سرت، مثل مرد میجنگی دیگه مثل زنا اسیر نشی، همینجوری آبروی اشیره ما رو بردی. آقا رسول الله شنید، اومد جلو گفت تو زن ما هستی یا نه؟ گفت بله یا رسول. تو حیا نمی‌کنی؟ تو از این انتظار داشتی که مردونه جلو ما بجنگه یعنی منم بکشه؟ زن پیغمبر تحت تاثیر فرهنگ اشیریه. چی میگی شما؟ حالت خوبه؟ فکر می‌کنی یزید حرومزاده وقتی چوب برداشته داره می‌ذاره به لبای مبارک چه شعری داره می‌خونه؟ لیت اشیاخی به بدر شهد و جزع الخزرج من وقع الاسل. ای کاش اجداد من تو جنگ بدر زنده بودن می‌دیدن امروز چه بلایی سرشون آوردن، اینا رو زیر نیزه گرفتن. اصل با الف. لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. از فرزندان خندف و خر بزرگشون رو میگفت. خندف نیستم اگر فرزندان احمد رو من اینجا ببین چی کارش باشون نکنم. سال 61 هجریه. هنو فرهنگ عشیره، اون فرهنگ. اون طرف فرهنگ مصر، این طرف فرهنگ جاهلیت. آیه قرآن. آیا میخواید اگه پیغمبر از دنیا رفت یا شهید شد یا کشته شد بازم میخواید برگردید به گذشتتون؟ میخواید مرتد بشید؟ میخواید برگردید به جاهلیت؟ هر پیامبری اومد تا قبل از رسول الله جامعه توحید رو پیش برد، جامعه کفر رو شکست، این تسبیح پاره کرد، ریخ به هم ساختار اینا، ریخ به هم دونه‌های تسبیح رو برداشت، با اخلاق با تربیت پاکشون کرد، تمیزشون کرد، آدمشون کرد، یه نخ جدید انداخت، گفت ما ساختار خودمون رو داریم، ما اقتصاد خودمون رو داریم، ما روابط اجتماعی خودمون رو داریم، ما معماری خودمون رو داریم. دقت بفهم. اما بلا استثناء اون کسایی که هنوز دل در گروه جامعه کفر داشتن قدیم، به زور چپونده بودنشون تو این تسبیح تا جایی که تونستن، اسمشو چی؟ نفاق. کارو خراب کردن، برگردوندن. قوم حضرت موسی بت پرست شد، حضرت عیسی علیه السلام به تسلیس افتادن، یعنی یه جوتار یه شرکی شدن، 2 میلیارد مشرک الان رو گره زمین. دقت کنید، تا قبل از یزید، اونایت داشته بید، تا قبل از یزید جامعه نفاق جرأت نکرده بود بگه پیغمبری وجود نداره، اسلام کشکه. یزید گفت اون مجلس چی گفت؟ تو شعرش میخونه دیگه، لعبت هاشم و بالملک فلا خبرنجا ولا وحین. از بنی هاشم با حکومت بازی کرد، پیغمبر چی کشکه چی ماست چی، اینا میخواستن حکومت رو بگیرن، گفت من پیغمبرم، میخواست از دست ما بنی امیه در بیارن. متوجه شدید؟ امام حسین دید میخواد همین اتفاقی که سر حکومت انبیاء قبلی افتاده سر انقلاب پیغمبرم بیفته، میخوام دوباره برگردم به چی؟ به بت پرستی. امیرالمومنین دیدید 25 سال شمشیر در غلاف هیچ کار نکرده؟ امیرالمومنین دیدید جلو چشش حضرت زهرا رو میزنن هیچ کار نمیکنه؟ جالب بدونید یک جا حضرت شمشیر کشته تو این 25 سال یکم کشته. تو تاریخ بخونید. میگه فرستاده خلیفه اول اومد مدینه صدقه جمع کنه، صدقات جمع کنه ببره. وقتی رسید اونجا خبر به امیرالمومنین رسید که توی این حجره‌ای که داره یه بت کوچیک سنگی رو در آورده داره میپرستش. بعد پیغمبر رو از اون هم 2 سال اوله، زمان خلیفه اوله. امیرالمومنین شنید رفت تو حجرش کشتش. سر زرد. خالد ابن ولید و فرستاد خلیفه اول. او شمشیر خلیفه اول بود دیگه. خالد ابن ولید هر جا بقولی بزن بهادرش کی بود؟ خالد ابن ولید بود. فرستادش امیرالمومنین هم رفت جلوش وایستاد. گو برای چی تو فرستاده خلیفه رو کشتی؟ امیرالمومنین فرمود خوب کار کردم، داشت بت می‌پرستید. فرمایشید شما اگه مدافع بت پرستی بگو تا یه حالی هم به تو بدم. گفت نه 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 ما غلط بکنیم و پیچید رفت. گوش کنید، نمیگذاشتن، میگفت تو همین مرحله نفاق بمون، به کفر بر نگرد. ببین قبلیاش معاویه هم قبول نداشت. ابن بکار ببینید چی نقل میکنه از اهل سنت، میگه داد مغیره، پسر مغیره در اومده بود دست معاویه، که رفته بودن سر سفره داشتن غذا میخوردن، برگشت گفت بابا صدا، گفتن چی کار داری با این بنی هاشم؟ یه خورده بهشون دیگه راحت بگیر، اینا بالاخره پسر عموهای شما. گفت چی میگی؟ اون اولی و دومی مردن رفتن، سومی هم مردن رفتن، هیچ اسمی ازشون نمیمونه، اما این بابا رو هر روز 5 بار دارن سر معزنه ها اسمشون میبرن. من تا این اسم خاموش نکنم بیخیال نمیشم. اما اینو جرأت داشت عمومی بگه؟ نه. نفاق داشت، جرأت نمیکرد رو کنه. اینم میرفت چیکار میکرد؟ خطبه میخون، اول از رسول الله شروع میکرد و اما بعد حرفاشو میزد. اما یزید وقیح بود، رسمن گفت ما میخوام برگردیم به کف، پیغمبر چی کشک چی ماسته چی بابا، بنی هاشم ادا در آورد، من یه حالی به اینا بدم ببین چیکار کنم. این حرفش بود. یه تو دهنی ابا عبدالله حضرت زینب از سجاد بهش دادن که همون یزید ببین چی میگه وقتی گیر کرد تو مجلس، چی میگه؟ دستور میده اذان بگن. ببین چی شد، دستور اسلامی داد، رفت تو لاک دفاعی. ابا عبدالله کاری کرد که بعد از اون هیچ کس جرأت نکرد، هیچ امام معصوم را دیگر علنی نکشت. درست یا نه؟ یعنی مجبور شدن منافقانه برخورد. ابا عبدالله کاری کرد بعد از 1400 سال کسی نتونسته بود بپرست. ما تو اسلام نداریم، اونا دارن. ها این کار امام حسینه. حالا فهمید قیام یعنی چی؟ چرا ما انقلاب کردیم؟ چون تو شیعه خانه امام زمان پادشاه های قاجار با اون شوت و شنگ بودنشون همشون چی بودن؟ مذهبی بودن، آدم های عوضی بودن. ها مثلا که از این مورخین غربی تو ایران یه مدت ظاهرن زندان بوده برای چی نمیدونم، نقل کرده که هر سال این شاه به نقاط مختلف کشور پادشاه قاجار یه مامورای رو میفرستاد، دخترای 9 تا 17 سالو بررسیشون میکردن، خوشگلاشون رو میفرستادن دربار. میگم یه سری خانواده ها دختراشون رو سال به سال حموم نمیبردن که بوگن بدن کثیف باشه، اینو برشون ندارن ناموسشون رو ببرن. جرأت داشتی بگی نه؟ بود تو همین شهرها و روستاها، من خودم یکی اینا رو میشناختم. نوش کاناداست، یک جای ما تو یه تاکسی با هم قرار گرفتیم، خیلی جالبیشون برگشت خاطرات با بزرگر تعریف میکرد. میگو خان یه منطقه بود، هیچ که عروس نمیشد قبل اینکه خان باید تست میکرد رو. اما چی؟ محرم که میشد اینم مشکی تنش میکرد. متوجه چی میگم؟ ببین کار ضد دینی علنی نمیکردن. فقیه فرمان داده، فقیه فرمان داده، قلیون حروم. الیام از امروز استعمال توتون و تنباکو به ای نحوه هر مدلی، باز ندی به پیچونی بگه من قلیونی نکشیدم باشم لو کاغذ کشیدم مثل سیگار، به ای نحوه چیه؟ در حکم محاربه مع امام زمان، با امام زمان است. طرف عرق میخورد، عرق مست و پاتیل میمه تو خیابون، اما دست به قلیون نمیزن. یکی رو گرفتن، تاریخ ثبت کرده، تو طویله داشته قلیون میکشته، ریختن اینقدر زدنش خواستن بکشنش. سخت بوده بابا، اصلا تو نمیدونی قلیون یعنی چی. قلیون یعنی نگاه کن، اگه الان ما برمیشیم زمان قاجار، من سخنران اینجا داشتم قلیون میکشتم برای شما سخنرانی میکردم. روی منبرها به جای جالیوانی هست داره، یه جا قلیونی هم بوده. اصلا چیز عادی عادی بود، ملت میومدن تا سخنرانی هم قلیون میکشتن، با قلیونشون میومدن. الان بعضی جا هنو مونده، نم دیدید بعضی این هیئت ها قلیون هم سرو میکنن بغل میشینن بزرگان اونجا. فکر کن مثلا میگه از فردا هیچ کی دیگه، مثلا حالا چیزی که مثلا بیشتر مردم مثلا نوشابه، بعد حالا نوشابه اعتیادآورشون اعتیادآوره، یعنی نیکوتینه بیاد پایین دوست داری بزن بری بکشی مثل سیگار. بعد آره هیچ کس نباید بکشه. تو حرم سرای ناصرالدین شاه قلیونا رو شکوندن. چی میگی تو؟ یعنی بستر یه سری شازدهای قاجار جنای خوب اونا، حال و حوصله روزه نداشتن، اما فکر این که اگر خبرش پخش میشد اینا روزه نمیگیرن و روزه خورن، حکومت از هم میپاشید. دقت کن، حکومت از هم میپاشید. اینا میرین چیکار میکردن؟ شب تا صبح اشغال و غذا خوردن و حتی عرق خوردن یواشکی تا اذان صبح. اذان صبح چیکار میکردن؟ میخوابیدن تا اذان مغرب، نمازم اونلا نمیخوندن. برای چی؟ برای اینکه فردا پخش نشه که اینا روزه خور بودن. میخوام بفهمی فضا چی بوده. هیئتا که میخواستن راه بیفتن، اول میومدن دربار شاهی ناصرالدین شاه از هیئت استان میدید، وقتی به درک واصل شد گفتن شاه شهید. اما دقت کنید رضا خان و محمد رضا یک کار دیگه کردن، علنی افتادن به جون دین. متوجه چی میگم؟ و روسریا رو باید برداری. اون تو جشن هنر شیراز، تو جشن هنر شیراز اینا برداشتن یه دونه کارگردان آوردن، کارگردان ظاهرا نشده هنوز زنده است، فکر کنم مالای اروپای شرقی بود اشتباه نکنم، بلغارستان مجارستان کجا برداشتن آوردن. یه تئاتر کنار خیابونی بود، ببخشید توی تئاتر یک رابطه جنسی واقعی رو بازیگرا انجام دادن. شهردار اشتباه نکنم منچستر برگشت به فرح گفته به پیر به پیغمبر اگه ما جرئت کنیم تو انگلیس این کارو بکنیم که تو کردی اینجا. این خبر پیچی بابا این اومده اصل اسلامو داره میزنه. برای اینه میگی نهضت ما حسینی رو همینا نفهمیدیم، میگیم نفهمیدیم چرا تو چی تو میخوای اصل اسلام بره، نمیذاریم میمیریم اما نمیذاریم، تیکه تیکه میشیم اما نمیذاریم. از چی بدتر؟ میخوان از علی اکبر بیشتر ما رو اربن اربا کنن. اربن اربا فارسیش یعنی قیمه قیمه. میگه ابا عبدالله نتونست پیکر مطهر رو جمع بکنه. فعلی که استفاده کردن برای شمشیر زدن میگه شمشیر رو میزدن مثل که با چوب میزنن. نمیخوام روز میلاد مکدر بشه خاطر شریفتون. اینجوری زدن، شیش ماه رو زدن. میگه از او بیشتر. بکشید ما را ملت ما بیدارتر میشود. درسته نه؟ ما را از کشته شدن نترسانید، ما فرزندان عاشوراییم. ما را از تحریم نترسانید، ما فرزندان رمضانیم. بعد امام منتها یه حرف دیگه میزنه مخونی، میگه امتی که من دارم رسول الله نداشته. یعنی که اینا پیغمبر رو معصوم نمیدونستن دیگه، در فقط در وحی معصوم میدونستن. صحابه پیامبر، پیامبر رو فقط در وحی معصوم میدونستن. بدونید اینا میگفتن لفظی که عیناً تو منابعشون برادران اهل سنت استفاده کردن برای پیغمبر لفظ پست چیه؟ پست چی؟ گفتن تو خبر رو آوردی خوش اومدی، حسبنا کتاب الله. ما خودمون این قرآن رو داریم، خودمون هم ازش چی؟ سر در میاریم. برای همین تا زمان خلیفه سوم عثمان اهل سنت عین من و تو وضو میگرفتن. تا زمان عثمان حداقل 10 سال خلیفه دوم بوده، 2 سال، 2 سال و نیم خلیفه اول بوده، 12-13 سال بعد از پیغمبر عین من و تو وضو میگرفتن. از زمان خلیفه سوم گفتن برداشت پیغمبر از سوره مائده آیه 6 اشتباه بوده، تشخیص ما اینه. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم. آی کسایی که ایمان آوردید خواستید پاشید برای نماز، نماز به پا دارید، فاغسلوا غسل بدید، بشورید وجوهکم و ایدیکم. کجا رو بشورید؟ صورت و دست، ید، ایدیکم. الى المرافق، تا کجا؟ تا آرنج. و امسحوا، مس بکشید. کجا؟ برؤوسکم و ارجلکم، و چی؟ پاهاتون. این صراحت آیه ازش میبینی؟ دست و صورت رو بشور، سر و پا رو چیکار کن؟ مس بشه. اهل سنت پا رو میشورن؟ میبینی چی میگن؟ گفتن نگاه کنید اینجا گفته فغسلوا وجوه ها و ایدیه، هر دوتاش منصوبن، ا گرفتن. اینجا به رؤوسه ا گرفته، اما ارجله باز ا گرفته. ما ا رو میشوریم، ا رو مس میکشیم. برداشت ما اینه. حالا تو خوبه؟ کجای کاریم؟ میگو برداشت پیامبر قرار بود، آقای پستچی قرار بود نامه رو برای ما بیاره دیگه، قرار نبود باز کنه بگه اینجوری میخونم اونجوری میخونم. برای همین رسول الله حرف میزد، فرمایش میفرمود، ملت چی میگفتن؟ امن الله اومنک. حرف خودت یا حرف خداست؟ او امن الله یعنی آیه قرآنه، چیه؟ وحی جدید اومده. او منت یا حرف خودت؟ اگه حرف خودت شرمنده، ما حرف داریم در منابع برادران بزرگوار اهل سنتمون داریم که جبرئیل بین پیامبر و جناب خلیفه دوم اختلاف نظر افتاد، جبرئیل اومد نظر خلیفه دوم تایید کرد. میگه خب از اول چرا همون پیغمبرش نکردید؟ میگه بیشتر میفهمید اگه این که شما میگید. داستان این عزیز من، حتی دقت کردید چرا حضور این طرفی آبو میریزن؟ چرا؟ ال المرافق، آیه قرآن گفته الا به سوی مرافق آرنجا ما باید اینوری بگیریم. مثلا شما الان دارید دیوار نقاشی میکنید، نقاش آوردی میگه داداش این سوله رو میخوام رنگ کنم، سقفشم بلنده دیگه، 8 متر 9 متر سقف 10 متر چقدر. بعد گفتش که آ چطور مثلا سقف رنگ کنم، تا کجا رنگ کنم؟ گفتش که حالا مثلا تا سقف رنگ کن، اینجا رو دیوار تا سقف رنگ کن. بهش بگی تا سقف رنگ کن، نقاش از پایین به بالا نقاشی میکنه، کدوم نقاش دیوونه ای دیده پایین به بالا نقاشی کنه، شوره کنه، رنگ دوباره بریزه. این تا یعنی چی؟ اندازه رو داره میگه. اصلا بحث بر سر این بود، اون جایی که آیه قرآن رو نمیفهمید برید از خود پیغمبر بفهمید، چی بپرسید چی به چیه. این شد برامه ما میگه امتی که من دارم رسول الله نداشت، واقعا این درسته. حضرت موساش نداشت به پیر به پیغمبر. حضرت موسی میگفت یا قوم ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادواركم فتنقلبوا خاسرين، وارد این سرزمین مقدس بشید. سرزمینم مقدس بود، اگه وارد نشید خدا پدرتونو در میاره، خسران زده ای. گفتن لن ندخلها ابدا، عمرن نمیریم، فصل انت و ربی خودت خدا بدیم، اسوار بر کی نگردشتی بنداز ازا اجدا بشه نار بخوره دیگه. چرا میخوای ما رو از ما سخت بکشی؟ ما اول اصل جنگ نداریم، موسی ولمون کن دیگه بابا، پدر ما رو در آوردی، هر روز جنگ، هر روز دعوا. اما امام خمینی گفت این شهر بعد آزاد شه، یک نفر هم قلص نمیاره. امام خمینی معصومه، پیغمبره، نخه فقیه، او ولی معصومه، او ولی فقیه. خب شما این مردم مثل اونا، ما مردم باید بدونن خیز به چی. آقا جون ما اومدیم محکم بزنیم تو دهن سیستم کفر، صهیونیسم جهانی، فرعون الان، ابو سفیان الان. برای همین دقت کنی ظهور آقای ما، قبل از ظهور آقای ما، آقای ما درگیری داره با کی؟ و منتظران او درگیری دارن با کی؟ با یه سفیانی. دجال، صهیونیسم جهانی، سفیانی، نماینده اون دجال بین مسلمونا. یه با ما درگیری. کیان اینا درگیرن؟ میگن پرچمای خراسان، اون منتظران مهدی که تو روایات اومده اکثرشون هم ایرانیان. یارای امام زمان برخی از روایات ما اسم شهرهاش هم حتی آوردن، نگاه میکنیم اکثر ایرانی هم. میگه علم و فرزندان سلمان برمیدارن، هازا و زبوه، اینه با قومش، من هازا، از سمت او میان. فلزا تو باید تو قد و قواره صهیونیسم جهانی بتونی بجنگی. اونا تو کدوم عرصه کار نکردن؟ ببین نظامی تونستیم به یه سخفی برسیم که دیگه نمیتونید غلطی کنید. ترامپ فلان فلان شده میگه ما 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار، خیلی پوله. 7 میلیارد، نه 7 میلیارد دلار، 7000 میلیارد دلار پول خرج کردیم، منطقه دست ایرانی افتاده. 7 تریلیون دلار تو ماشین حساب بزنی بنده خدا ماشین حساب گیج میشه، با دلار جهانگیری هم بزنی بازم 7 تریلیون دلار خرج کردی. عمرن اگه ما 7 میلیارد خرج کرده باشیم، 7 میلیارد دلار، عمرن، متوجه چی میگم؟ عمرن اگه ما خرج کرده باشیم، دقت کن، انداختیمشون بیرون. امروز دقت کن، انقلاب اسلامی تنها قدرت تو منطقه است که از افغانستان تا دریای مدیترانه نیروی رزمنده اسلحه به دست آماده رزم داره. یه موقع از شما یه نفر 40 سال پیش جنگیده چیزا یادشه، این نه، کسی آماده رست فاطمیون همین تا الان داشتن می جنگیدن، تمام با چیام داشتن می جنگیدن، با جونورایی به اسم داعش که اسمشون لرزه می داخل تن خیلیا، با اینا جنگیدن. اون از افغانستان بیا تو ایران که هیچی، فراون، فاتحین، انصار. ما تو جنگ با تکفیرات و منطقه اگر اونا جنرال ماتیزشون اومد وسط، ما اصلا نیروی نظامی درگیر نکردیم، ارتش ما که تقریبا اصلا وارد نشد، یه برهه کوچیکی نیرو زمینی ارتش ما در حد مستشاری و توپخانه رفتن شهید هم دادن، شهیدای عزیز ارتش. سپاه هم وارد نشد کامل، سپاه 5 تا نیرو داره، زمینی، دریایی، هوایی، مقاومت، قدس، قدس و بخشای دیگه از اینها، مثلا یه بخشی از هوافضا، یه بخشی از نیروی زمینی استان ماین که از زمان آقای همدانی اینا. ما کاملا وارد نشدیم. رفتیم اونا کی بودن؟ اتاق جنگ عملیات روانی، جنگ اتاق جنگ یرموک، ژنرالای اردنی، اسرائیلی، آمریکایی، ترکیه‌ای، سعودی، مصری، همه نشسته بودن اونجا. فکر کنم داعش کج و کله چه میفهمید کجا رو باید بزنه؟ اینا بهش میگفتن کجا رو بزن. همین الان فرماندهان داعش و آمریکایی‌ها دارن هلیبورد میکنن، نجات میدن، میارن افغانستان. تو شمال افغانستان دارن یه استان میخوان براشون درست کنن بدن اونجا. از اونجا بعداً بتونن از سمت شرق ایران اذیت کنن. چون ما از سمت شرق کوه هم نداریم، خطر زیاده. صافه دیگه، نه و گازشو بگیره دو روزه تهرانه. تو کوه یه نه تکتیرانداز جلوی لشکریو میگیره. میخوام دقت بفرمایید چه جنگی درگیر بودیم. تمام من فقط 7 تریلیون دلار پول آمریکایی‌ها رو گفتم، پول ناتو رو نگفتم، اروپا چقدر خرج کرد. پول سعودی‌ها رو نگفتم، کویتی‌ها رو نگفتم، قطری‌ها رو نگفتم، اماراتی‌ها رو نگفتم. جایی که تونستن کمک کردن. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش اینه که مرحله دومی از این انقلاب رقم خورد. ما تو 20 سال اول داخل رو حفظ کردیم، دیگه فهمیدیم از داخل دیگه نمیشه کاریشو بکنن. این مرزای خودمون رو میتونیم حفظ کنیم، درست شد؟ 20 سال دوم منطقه رو گرفتیم. الان تو منطقه بدون ما کاری نمیکنن. الان این احمقا اومدن سپاه و سازمان تروریستی اعلام کردن. خب الان ایران هم آمریکا رو سپاه میدید، وقتی تروریستی اعلام کنه تمومه دیگه. یعنی دیگه اون اسیر جنگی تروریسته، یعنی بودن یه تروریست و تروریستو بکشی بر مبنای قوانین ما هم تروریسته. ده ها پایگاه نظامی آمریکا رو به خطر دیوونه معلوم داره چیکار میکنه. چه بسا دیده دیگه نمیتونه تو منطقه وایسته، میخواد بره بیرون. سپاه تروریستی اعلام کرد که ما همونه تروریستی اعلام کنم که بگه حالا ما رو میکشن بذار دریم بریم. چه چیزی هم نمونده. بارها جاهای حتی روسا خواستن دست از ما خطا کنن، ما قبول نکردیم. روسا بدون هماهنگی با ما یه سری از این تروریستا رو میخواستن معاوضه کنن. ایران اجازه نداد، جلو اتوبوساشونو گرفت. و غلط کردن. فوئو کفریا حل بشه بعد ما میذاریم اینا برن. روسیه دست ما ناراحت شد، ناراحت شو. تو فعلا تو برخی از مسائل با ما همپیمانی. این نیستش که ما حرف روسیه گوش بدیم و نه خیر، او حرف ما رو گوش داده اونجا. او هواپیما آورده رو هوا، زمینش دست ما. کجا ما موفق بودیم؟ اونجا که تو انقلابی رفتی جلو، به خدا اعتماد کردی. تمام عالم و آدم گفتن بشار اسد رفتنیه ایران. آقا اون زمانی که فتنه سوریه شروع شد، داستان سوریه شروع شد، آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بود، خود آقای احمدی نژاد میگفت بشار اسد باید بره. رسما سر این مسئله با رهبری اختلاف جدی داشت. میگفت اسد قطعا رفتنیه، ما اگه طرفدار اسد بشیم حکومت بعدی تو سوریه رو از دست چیه میدیم، بیاد ما هم طرف مخالفین رو بگیریم که تو حکومت بعدی سوریه نشه. رهبری وایساد گفت نخیر، اسد نمیره، سوریه هم تجزیه نمیشه، مردم رأی گیری کن، مردم خارجه نباید تصمیم بگیرن. روسا حاضر به تجزیه سوریه به 3 تا کشور شده بودن. مینی چرا اونا گفتن ببین یه منطقه سنی درست شه، منطقه کرد درست شه که سران کردم یه حالی به ترکیه بدن سوریه یا چه روسا، یه منطقه لب دریا لازقی ترسوس اونجا برای ما باشه کافیه. ما فقط آب‌وهای مدیترانه رو نمیخوایم از دست بدیم. یه احمقایی که میگن ما تو سوریه چی کار میکنیم، اگه دین ندارن حداقل دفاع از حرم نمیفهمن، حداقل اخو خوششون بپرسن روسا چی کار میکنن تو سوریه. اونا چرا انقدر دارن میگن باید باشه؟ اونا مدافع حرمن. آب‌وهای مدیترانه انقدر میارزه که واشنگتن پست مقاله بزنه، اشتباه نکنم واشنگتن پست بود یا جرزالم پست نوشته بود که ایرانیان پس از هخامنشیان برای بار دیگر به آب‌های گرم، آب‌های آزاد مدیترانه رسیدن. بعد از هخامنشیان، یا حرفی که کوروش میزد و ما زندش کردیم. قابل توجه پان ایرانیستا، ملی گراها، ایران ایران میکنید، اون عقب مونده که از عروسکاش میرسان میبینه، اون قرار نیست کاری عراتون انجام بده. اون رو به پهلوی بدبخت فهم کنه، میخواد بیده اینجا. آمد نیوزیه گفت دیگه، میگو شبا عروسکار چیزا رو میچینه تو خونه، توی خونه شروع میکنه ساندیدن ارتش. اون بدبختی که عید پوریم رو داره تبریک میگه، عید پوریم سال روز کشتار 77800 ایرانی تو زمان خشایارشاهه و هر سال یهودی ها دارن اونو جشن میگیرن. کاری نداریم راستی یا دروغه، همین که جشن میگیرن یعنی آفرین که کشتیم. شما اگه خواهرم نداشته باشی تو خیابون یه نفر فوش خواهر بهت بده درگیر میشی. چرا؟ میگی که او به این نیت گفت که من دارم دیگه فوشو داد. کاری نداریم راستی یا دروغه، هرچند تو کتاب دینیشون اومده، هرچند تو کتاب دینیشون اومده، ببخشید تو قرآنشون اومده، یا بیان بگن کتابم تحریف شده، نه تکلیف ما روشن کنن. کاری نداریم راست و دروغه، اما میگیم تو به این نیت داری احمق اومده عید پوری اینو دم از ایرانی گری میزنه. بعد جالبه این کشتارم مال زمان اسلامی هم نبوده، زمان خشایارشا بوده، همین که بابای الدنگش میگه کورش بخواب که من بیدارم، زمان اونا بوده. اگه ملی گرایی هم بخوای نگاه کنی ما ملی گراییتون رو پیش بردیم، ما دوباره رسوندیمتون به مدیترانه. ما دنبال این چیزا نیستیم، ما دنبال این تفکر باید بره اونجا. تفکر ما این چیه؟ به کلام بگم خیالتون راحت کنم، ما انقلاب اسلامی که آقا میشه بگی شما با کی دشمنی؟ جون مادری بار بگو ما حل شه برامون. آره مجبورم بگم چون صدا سیما اون آموزش پرورش به تو یاد نداده که، علم غیب هم نداری که بلد باشی، که تو کتابات هم نیست. من در عجبم از این ساختار آموزشی ما که مسجل ترین چیزا نیست تو کتابامون، مسلم ترین چیزا نیست. آقا جون من برات اینو حل بکنم. قرآن سوره مائده 82-84 میفرما لا تجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا. لا تجدن سه تا تاکید داره، لامش تاکیده، تای مضارعش تاکیده، نون مشدد ثقیله آخرش تاکیده، سه بار داره میفرماد مؤکدن به حضرت عباس، به حضرت عباس. یه روزی میفهمی دشمن ترین افراد برای شما یهودیان. لا تجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. درست شد؟ فعل مضارع استفاده میکنه، یعنی استمرار داره، یعنی همیشه همینه. خدا میفهمه برید دوراتونو بزنید، یه روز میفهمی پدر سوخته تر از این یهودیا گیر نمیاد، اینا دشمن ترینن. لا تجدن، یه روز براتون جا میفته، موجود میشه. حالا گوش کن، همونجا ادامه آیه ولا تجدن اقرب هم مودتن للذین آمنوا الذین قالوا اننا نصارا. دوست ترین افراد با شما با همون سه تا تاکید مسیحی ها. آخه مسیحی ها با یهودی ها چه فرقی دارن؟ یهودی ها تو دینداری به ما خیلی نزدیکترن، تو مسیحی ها تو احکام یهودی ها خیلی به ما نزدیکترن. گوشت خوک نمیخورن، خط نمیکنن، اون چیزایی که بعضا ما کراهت داره تو دین ما، تو اونجا حرامه. آقا ماست و گوشت با هم نخور، اینجا میگن آقا کراهت داره، اونجا چیه؟ حرام شرعی. حتی بعضا نگه داشتنش تو یه جا، یخچالی که تو لبنیات نگه میداری با یخچالی که گوشت نگه میداری باید جدا باشه. صبح نون پنیر زده باشی نهار نباید بخوری چیز گوشتدار، باید مطمئن بشی تو رودت اینا به هم نمیرسه. خیلی به لحاظ احکامی از مسیحی ها جلوترن. یهودی ها پیغمبر ما رو قبول ندارن، مسیحی ها هم قبول ندارن. یهودی ها قرآن قبول ندارن، اونا هم قبول ندارن. یهودی ها اهل بیت صحابه قبول ندارن، مسیحی ها هم قبول ندارن. چرا؟ میگه اینا دشمنن اونا دوستن. نمیگه دشمنن دوستن، میگه اونا دشمن ترین اینا دوست ترین. دلیلش میدونی چیه؟ آخر آیه ذالک بانهم لا یستکبرون، چون مسیحا مستکبر نیستن، یهودی هست. فهمیدی دلیل دشمنی چیه؟ استکبار. هی شنیدی میگی مشتی محکم بر دهان استکبار جهانی، انقدر اینو بد گفتن لوس شده حالت دیگه به هم میخوره. این استکبار یعنی چی؟ یعنی هر کسی، ببین استفعال، باب استفعال تو عربی طلب یه چیزی کردنه. میگه استخبارات به زور حرف میکشی، ببخشید استفراغ به زور بالا میاره انگوش میزنه، ها استعلام خبر میگیری، درست شد؟ استکبار یعنی تو خودت گنده نیستی، فکر میکنی گنده ای، چون بزرگی فقط از آن کیه؟ الله اکبر. کی از این توهم زد اول؟ شیطان. قرآن چی میفهمه؟ ابا واستکبره. میگه اینم توهم زد، مستکبر شد. ما با دین یارو کار نداریم، نگاه میکنیم مستکبر هست یا نیست. فلزا گوش کن میخوام چی بهت بگم، چیز عجیب میگم. من بچه شیعه انقلابی ممکن است با یک کافر مشکل نداشته باشم، با یک شیعه 12 امامی مستکبر مشکل داشته باشم. آقا چرا شما مثلا الان روسام که خدا پیغمبر قبول ندارن آمریکایی‌ها میدونید که از روسا بیشتر خدا پیغمبر قبول دارن، مسیحی‌ترن. چینی‌ها که کافرن، آمریکایی‌ها لاقل یه مسیحیتی که از کله دین مشترکانه‌ای دارن. چرا این دشمنی اون دشمنه؟ برای اینکه آمریکا مستکبره. مستکبر میگه من نژاد برترم. یهودی دیدی میگه chosen people. قرآن هم تأکید کرده میگه این پدرسوخته‌ها اینو میگن، میگن اولیاء الله، ما رفیقای خداییم. احبا ما دوستاشیم بابا. خدا هم چی میفرماد؟ میگه اگه راست میگی طلب مرگ کنی، فتمنا الموت ان کنتم صادقین. اگه راست میگید بگید بمیرید بیاد پیش رفیقتون دیگه. دروغ میگن. و لا علیمون به ظالمین، من خدا خوب میشه از پدرسوخته‌ها رو. و لعناهم، خدا لعنتشون کرده. قاتلهم الله، خدا بکشدشون اینا. و لعنو به ما قالو، لعنت بر اینا به خاطر این حرف مفتی که میزنن.
مستکبر، مستکبر فرعون بود. میگه یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم،
سر میبرید پسرها رو، زنا رو زنده نگه داشت. میگفت این نجات برترونه. نونتون دست منه، تحریم. فردا تو حق نداری نون بخورید، تو باید نون بخورید. تو سیاه‌پوستی پوستتو میکنی، تو سفیدپوستی اینجوری. این مستکبر. یعنی من با کافر نجس ممکنه بشینم حرف بزنم. دقت هم بفرمایید چقدر داریم در زمان اهل بیت که مثلا امام صادق نشسته بود تو کافر داشته حرف می‌زده. گردنشون هم بگید نزده. الان یه سوال، مسیحی الان خطرناک‌تره یا اون داعشیه؟ داعشیه. چرا؟ مستکبره. میگه این کافر، این مسلمان، تو کافر باید بمیر. مرگ و زندگی مردم رو داره تعیین می‌کنه. ما برنامه اینه. فردا آمریکا استکبارشو بذاره کنار. الان دیدی داره مرز میکشه با مکزیکو. مادر بچه کوچیک از مادر، این طرف داره مستکبرانه است. ما یه خدا، ما مؤمنیم، ما یه خدا، ما موحدیم، یه خدا بیشتر رو زمین تحمل نمی کنیم. هر کی ادعای خدایی کنه موتورشو میریم پایین. کافر باشه یه گوشه بگو چی؟ من وجود خدا رو قبول ندارم. میگم وایس برات اثبات میکنم بعدن. حالا اثبات نشه به درک و همین کفرت بمیر. لکم دینکم ولیه به درک. من دین خودم، تو هم با همین دین خودت بمیر، با همین روش و مسلکی که داری به درک. قل یا ایها الکافرون، از با کافرها داره میگه دیگه. لا اعبد ما تعبدون، نمیپرستم آنچه شما میپرستید. ولا انتم عابدون ما اعبد، شما هم نمیپرستید من میپرستم. خب به درک پس بمیر. الزامم نداره شمشیر ببری همجوری بزنی بیخی گردن و بکشیش. ما با کافر حربی مشکل داریم، کسی که جنگی رو شروع کنه. حالا ببخشید اون کسی که جنگ رو شروع میکنه کافر هم نباشه، غیر کافر هم باشه، ما حمله کنه ما دفاع میکنیم میکشیمش. مگه عراق به ما حمله کرد کافر بودن؟ بعضیا مسلمان بودن. مثلا داعشی ها مگه قرآن نمیخوندن؟ اسلحه هر کی دست بگیره میزنه حالشون. اصلا تو ایران یه گروه مسلحانی شکل بگیره میزنن پدرشو در میرن. شیعه هم باشن نماز هم بخونن. مبنای دشمنی ما اینه. اسرائیلی ها میگن ما نژاد برتریم، جز ما هر چی آدم رو زمینه حیوانن، جنتیل گوییم. گوش کن میگم غلط اضافه دارم. میگه این فلسطینی ها خونش باید بره گمشه بیرون، اینجا مال منه. میگم غلط اضافه داری میکنی، نفی و بلد داری میکنی، تو مستکبری. حالا یه روزی وقت بشه من سخنی در جمع دانشجویان خارجی کردم، اونجا استکبار بحث کردم که خدا تو قرآن به کیا میگه مستکبر. یکی از کسایی که تو قرآن مستکبرن کسایی که مردم رو نفی و بلد میکنن، اخراج میکنن. ما ممنون اینه. ما توی این تا منطقه از گام دوم به بعد ما این پیام به دنیا خواهیم رسوند. یه چیز جالبه چون میگم جلیقه زردای فرانسوی هستن میریزن تو خیابون هر شنبه. اصلا ما نه اونا رو میشناسیم نه اونا ما رو میشناسن، هیچ ارتباطی طبعا نیستیم. سخنگوشون دید مصاحبه کرد چی گفت؟ گفتن شما این کارا چیه میکنید؟ گفت ما از انقلاب 1979 ایران الگو گرفته ایم. انقلاب ضد استکباری. او خودونا خبر نداشتیم این کارو کردیم ها، ولی از همین کارو کردیم. انقلاب اسلامی ایران. بعد بهش میگه مشکل شما چیه؟ میگن WLT. این دیگه چیه؟ میگه واشنگتن، لندن، تل آویو. فرانسویه میگه من از دست انگلیس و اسرائیل و آمریکا شاکیم. اینا مستکبرن، دارن فرهنگ ملی ما فرانسویا رو تغییر میدن با فیلم های هالیوودیشون. ما نگران بچه هامونیم، فرانسویه نگران، اینجا یارو نگران نی. میگه ما نگران ایم، ما اینا رو نمیگم، خودشون دارن میگن. یعنی مثلث واشنگتن، لندن، تل آویو خیلی خطرناکه. دبلیو ال تی ما باید جلوی اینا وایسیم. هر شنبه میریزیم تو خیابون، دید چند تا کشته دادن، چششون در اومده، دست قطع شده، تیکه پاره شدن، کلی کشته. صدا از کسی در نمیاد، یه کشته ایران باشه کل عالم آدمو خبر میکنن اینا. درست شد؟ برای چی میگن این آقای مکرون تابع اسرائیل، تابع صهیونیسم جهانی. من رفتم چند وقت پیش چین، همین سال گذشته، تو اونجا وقت داشتن یا صحبت میکردن راجع به استکبار که براشون توضیح دادم، گفتم آقا شما چینی ها، شما هم دارید قدرتمند میشید، حواستون باشه اگر این کاری که آمریکا داره میکنه کردید، نفر بعدی که میام سراغ شمایید. یارو همینجوری من نگاه میکردم، ما مهمونشون بودیم اونجا دیگه، گفت این دیگه کیه، دیوونه ایه. گفتم بدون فکر نکنید تو دست از پا خطا کنی، مثلا تو یه تو هم بخوای مستکبر بشی، تعریف کردم براش استکبار یعنی چی. من بخوام از این کار نجات از هم جدا کنی، نمیدونم این حق نه، این زنده بونم بمیره، به این نون میدم به اون نمیدم. الان آمریکا چی میگه؟ میگه که به یمنی ها غذا ندید. هر 10 دقیقه یه بچه داره کشته میشه تو یمن، هر 10 دقیقه، بر اثر گشنگی، بر اثر سوء تغذیه. اونایی که جدا بمباران ها از دنیا میرن اونا رو ولش کن. روز دوم جنگ اینا کارخونه شیر خشک رو زدن بی شرفا. ببین چه حرامزاده های طرفی. این مستکبره. هرملن بچه کش مستکبره. ما اصلا اومدیم با بچه کش ها مشکل داریم. این بیانیه داره اینو میگه به لحاظ کلی. منتها برای این که ما وارد مرحله سوم بشیم یه سری خلاهای داخلی داریم. درسته؟ بعد اونا چیکار کنیم؟ چیه اون خلاهای داخلی؟ ببین ما از 3 جا داریم میخوریم. گوش کنید. من از این صریح تر میتونم بگم. 1، خود صهیونیسم جهانی که پدرمون در آورد. ازتون داره میگه. این آمریکا تحریممون میکنه. آمریکا هواپیمامونو میزنه. آمریکا شیمیایی میده به صدام. ها؟ میبینید همینا داره چیکارا میکنه؟ ادامه داره دیگه. آمریکا نامرده، مثل سگ دروغ میگه، قرارداد میبنده میزنه زیرش. دیدید؟ حله. 1، خدا صهیونیسم جهانی. 2، ببین حالا میگم صهیونیسم جهانی چه آمریکا چه اسرائیلش که دانشمندامونو ترور کرده، چه غلطای اضافی که نکرده در واقع. 2، آدماش اینجا نفوذیاشون. اینا مسئول چی هن؟ مسئول گرفتن تصمیمات غلط هن. مسئول این هن. یه تصمیماتی بگیرن مردم آسی بشن از داخل بریزن به هم. عمدی عمدی. یعنی قشنگ برنامه ریزی کنی بخوای مردمی رو آسی بکنی، بعضا باید یه همچین کارایی بکنی که تو مملکت ما داره به صورت طبیعی اتفاق میفته و هیچ ربطی هم به عمل کرده مستقیم و صهیونیسم جهانی نداره. 2، آدماشون. 3، گوش کن خیلی خطرناکتر از دوتای قبلیه. 3، تفکرشون. حب گوساله بود اول جلسه گفتم، محبت گوساله. این محبت بیفته تو دلا، چون اینا تا مردم پای این آرمان هیهات من الذله باشن، تا مردم پای این آرمان باشن که خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفهمه کار نمیتونن بکنن. بعد مردم رو چیکار کرد؟ یک، فکرشون رو تغییر داد، اینو بذارن کنار، کار دیگه بکنن. 2، سوژه خوبی باشن که این نفوذی‌ها بتونن روشون کار کنن. آقا جان مثال برای شما میزنم، برای که خوب براتون جا بیفته. دیدید همین یارانه‌هایی که به من لد میدن چقدر دارن غر میزنن دیگه. مثلا آقای نوبخت میفرماد ما هر ماه شب واریز یارانه عزا اعلام میکنیم. یعنی عزای عمومی در هیئت دولت، چون اسمش هیئت هم هست، احتمالاً هیئت دولت اونجا مثلا عزای هم اعلام میکنن. و گو تنها هیئتیه که شام هم نمیده، گریه هم در میاره. گو کدوم هیئت؟ گو هیئت دولته. گو شام هم نمیده، گریه ملت هم در میاره. آقای نوبخت میگه ما هر ماه که میخوایم واریز یارانه داشته باشیم عزا میگیریم، گریه میکنیم. چقدر واریز یارانه هر ماه؟ 3000 میلیارد تومان. کل این مملکت 3000 میلیارد تومان. درست شد؟ بانکای زیر نظر همین آقایون، بانکاشون که زیر نظر بانک مرکزیه و زیر نظر وزارت اقتصاد امور داره. درست شد؟ دقت کنید، امور اقتصاد داره ای، بانکاشون روزی 1000 میلیارد تومان نقدینگی بدون پشتوانه تولید میکنن. یعنی اون یارانه که براش عزا میگیرن پول چند روز بود؟ 3 روز. اینو نمیشنوید. اینم دست ترامپه، والله العظیم. نه
این تصمیم دست ترامپ نیست. من دیروز دیدم آقای دکتر روحانی مصاحبه کردن که اگر این کارا رو آمریکا نکنه دلار 6 تومنه قیمت واقعیش. اینطور نیست آقای دکتر. مردم شاید اقتصاد نخونده باشه، این حرف صحیحی نیست، شرمنده. من مجبورم جواب بدم و مؤدبانم جواب میدم. وقتی شما نقدینگی رو از دولت قبل 460 هزار میلیارد تومان تحویل گرفتی، 460 هزار میلیارد تومان کل پول این مملکت بود نقدینگی که بود، از پول تو جیب من شما بگی تا پول تو بانک ها باشه، در عرض 5-6 سال رسوندیش به 1700 هزار میلیارد تومان. 450 رو کردی 17، 4.5 رو کردی 17، 45 رو کردی 170، چند برابرش کردی؟ نه 3.5، 4 برابر. و این نقدینگی در تولید نرفت، تو بانکا بلوکه شد، مون هی روش سود خورد، در واقع ارزش پول ملی ما یهو 1/4 شد. دلار گرون نشده، اشتباه نکنید. چی گرون شده؟ هیچی. نه دلار گرون شده، نه پراد گرون شده، نه گوشت گرون شده، هیچ کدوم گرون نشده. ریال ارزون شده. اگر فقط مشکل دلاره، پیاز چرا اینجوری شد؟ گوجه چرا اینجوری شده؟ گوشت چرا اینجوری شده؟ تمام هر آنچه غیر ریال است، گوش کن، هر چی که ارزش داره غیر ریال، خونه، ماشین، گوشت، پیاز، سیب زمینی، تمام اینها نسبت جدید خودشان را با ریال پیدا خواهند کرد. میان آقای ریال تو الان 1/3 شدی، 1/4 شدی، من پراد دیگه اونقدر نیستم، من 3-4 برابر قبل تو باید بیارزم. دیدید مسئولین سایپا میگن ما الان پرادی که آوردن کردن 45 میلیون بازم میگن کمه، اونا میگن متناسب با سقوط ارزش ریال نبوده. حالا یه سوال، شما که اینجوری ریال آوردی و 1/3 1/4 کردی، حقوق 3-4 برابر کردی؟ برای همین ایشون خیلی سر، من تعجب میکنم خدا شاده، مثلا چطور پشت تیریبون برای 80 میلیون آدم، آقا ول کن 80 میلیون، 8 میلیون خارجی ها میبینن، بعدن ایران اصلا نگاه اینا در مورد ایرانی ها عوض میشه، یا رئیس جمهورشون نرف میزنن برای چه ملتی، میگه لابد اونام باورشون میشه، مثلا به من برخورده میگم لابد الان خارجی ها میگن چه جوری ایرانی آدمای بوقی ان هرچی بگی باورشون میشه. شما دارید میگه اینجای ارزونیه، دلیل این ارزونی اینه که داره قاچاق میشه میره بیرون گوشت، اینا ارزونه. خب ارزونه عزیز دل من، تو با درآمد خارجی به ما حقوق بده باشه، ما هم گوشت 150 میخ اصلا 200 میخریم. متوجه چی میگم؟ یک سری مشکلات رو داخل باید حل کنیم. تو مملکت ما پول زیاده، اما دیدی چی میگن؟ میگن آقا پولا رو بردن سوریه، پولا رو بردن عراق. این یک مزخرف بیش نیست. روزی 1000 میلیارد تومان بانکاشون داره پول تولید میکنه بدونه که پشتوانه طلا داشته باشه. روزی 1000 میلیارد تومان. عمده هزینه های نظامی ایران میدونید چیه؟ حقوق و مزایا. حقوق کارمردا ارتشی و نیروی انتظامی و پاسداره رو بده. اون حقوق چقدر بهش میدی؟ 3 تومن، 4 تومن، 5 تومن، چقدر بهش حقوق میدی؟ هر چه اون حقوق میده، اون حقوقش میتونه با هر حقوقش میتونه اون خوب حقوق بگیره 5 تومن بگیره، اون دیگه مثلا سابقه بالاهای درس خونده دکترا دارش به 5 میلیون حقوق بگیره، گوش کن، اون باهاش میتونه ماهی یه سکه بخره، هوا بخوره، اجاره نده، بچه‌هاش هیچ نه، فقط ماهی یه سکه بره بخره. اونی که میره یهو 5000 تا 10000 تا سکه میخره اینا نیست، یکی دیگه است. متوجه چی میگم؟ این آقایی که حقوق میگیره، پس اکثر هزینه‌های نظامی ما میشه حقوق و مزایا. ما وارد کننده اسلحه تو دنیا نیستیم، ما میسازیم، وقتی میسازیم اون جوشکاره میره سر کار، ورق آهن رو میخریم، اون ذوب آهنیه میره سر کار، باش موشک میسازیم، اون قطعات الکترونیکی میخریم، اون بابایی که اینا درست کرده وارد کرده میره سر کار. یعنی اون پولی که ما تا من میگم میخوام عدد بگم، به نظر من از بیش از 90% پولی که ما خرج نیروهای مسلحمون داریم میکنیم در قالب همین حقوق و مزایا و سفارشات و شرکت‌های بیرونی دوباره برمیگره تو اینا، این حقوقشو میگیره میره از قصاب گوشت میخره، میره شیر میخره، میره تایت میخره، میره نمچیچی میخره، پول برمیگره دور دست مردم. قصابه پولدارتر میشه، قصابه میره کفش میخره، کفاشه پولدارتر میشه، میره مبلشو عوض میکنه، مبلی همینه دیگه، پولو تو داخل داره به گردش در میاره. ما عربستان سعودی نیستیم داره 100 میلیارد دلار اسلحه وارد کنه پولو بدیم بیرون. مشکلی نی، دروغ نگو.
دروغ نگید، یا اگرم میگید کمتر لااقل بگید، یا خود تابلو نگید. مش کجا پول خارج میشه؟ اونجا که 45000 تومان پول آب معدنی باشه. میرن از فرانسه آب معدنی وارد کردن 45000 تومان. خب آب اونجا با اینجا فرق داره، مثلا H2O نیست. که چی؟ آب معدنی فرانسوی. درد اونجاست که دلار 4200 رو دادی به واردات نزدیک 7 میلیون دلار قضای سگ و گربه. با دلار با ارز جهانگیری رفتن قضای سگ و گربه وارد کردن. اینا منطق اینا. بعد تا بخوان حواستو پرت کن.
علم الهدا چی گفته تو مشهد جدیدن سوژه چیزی نداریم؟ تا او آخونده چی بود توی اون جلسه؟ یه تابلوی دستش گرفته و گفته بودن استخر فرع در انتظاره. او چی گفته بود؟ یه ماه اون آرام بیا اینجا بینردیم چی مشهد میخوان برن کوه جمعه میگن از زنها از شوهراشون رضایت‌نامه بگیرن. وا اسلاما مردم گشنگی موندن برای چیزه حاشیه‌ای. بله آه فردوسی پور میره یا میمونه؟ این باید حالا این میثاقی نامرد برای شما دوشنبه خودش بیا برنامه جدید آورده بالا کلی. آقا ما مهم با این من نمیگم اینا دغدغه نیست فوتبال نمیدونم چرا دغدغه، اما دردآور اونجاست که مشاور رئیس جمهور نظرسنجی میذاره بابت اینکه فردوسی پور بره یا بمونه. آی آشنا نظرسنجی گذاشته تو توییترش که فردوسی پور بمونه. بسم الله یه نظرسنجی برای خودتون بذار. تو کارت اینه؟ تو شورای نظارت بر صدا و سیما اگر هم باشی بیا جلوی قمارخونه که صدا و سیما راه انداختنه بگیر. هر کی یه قمارخونه زده ستاره مربع قابلمه، هر کی برنامه ورزشی قابلمه رو در میذاره میز با قابلمه های فلان. اگه کفشا نداری بدبختی بیچاره. ای سردوش نیست؟ این دوشا نداری شما؟ آخ بس سرت کنه تو دوش نمی چجوری دو بوگن گرفتی؟ این عزیزان اینا رو بیا بگو تو شورای نظارت بر صدا و سیما، بیا درخواست بکن که من رایفی پور بیارن تو گفتگو ویژه خبری، یکی از همین آقایینم هم بنشونن یه مناظره علمی بکنیم، مردم هم فهم و شعور دارن ببینیم کی راست میگه کی دروغ. چرا یه طرفه میاد حرفتون رو میزنی؟ اونجا شما برای 70 میلیون آدم میای حرف میزنی، من اینجا باید برای 70 نفر 700 نفر نه 7000 نفر فقط بیام حرف بزنم جواب بدم. معلومه تو اونجا بیشتر پخش میکنی حرفتو. یکی از علی عسکری تو مشهد دیدمش، گفتم بابا انقدر من نترس. گفت نه به خدا اینجوری نیست، میاد یه وقتی نقدی وارد میکنید به دولت بعدن ما به مشکل میخوریم. آقای نبویان نماینده مجلس میگه معاونت صدا و سیما، گفتم بابا این چه وضعشه؟ این همه آدم آورده برجام دفاع کردن، یه دونه ما بیار ببین مردم بگیم دروغ این پدرمون در آخرم حرف کی اثبات شد؟ همینا. گفت شرمنده اینا بعدن بخوان حقوقمون رو واریز کنن اذیت میکنن. 50000 تا کارمند داره صدا و سیما. میبینی مثل چیه صدا و سیما؟ مثل یه دختریه که دختر حاکمیته اما زن دولته. نفقش دسته اون. یه توضیحات بیشتر ندم دیگه گرفتم. خودتون متوال عاقل و یکبیه الاشاره. اینا باید درست شه. برای همین تو این بیانیه گام دوم این چی میگه؟ ما اشتباهات رو میپذیریم. اگر جایی تو مسیر غلط رفته باشیم میپذیریم و تصحیحش میکنیم. اما این به این معنی نیست که بازنگری کنیم تو اصولمون. یعنی بگیم دیگه ما محسن نمیخوایم. دیگه مبارزه با استکبار جهانی نمیخوایم. نه. ما اشتباه یا اصلا آدم عاقل اشتباهشو میپذیره. ما اشتباهو نمیپذیریم. اینجا کج رفتیم اینجا. آخه من همه ما باید بدونیم آقا من امروز چه میدونم این نماینده رو انتخاب کردم اشتباه کردم، بعد یکی دیگه رو انتخاب میکنم. معصوم که نبودم، علم غیبم نداشتم، فکر میکردم آدم خوبیه. وعده‌ای که تو باز از زیرش حالا فهمیدم. یا نه خوردی زمین سینه خیز می‌خوای بری. بعضی دیدی به خاطر اینکه از حرفشون برنگردن میگن انتخابم درست بوده، دیگه در دفاع از بعضی از آدما واقعا دیگه به دریوزگی میافتن بندگان خدا، به یه بلایی سر خودشون میارن که ملت به ریششون میخندن. وای چه وضعشه؟ بیاد اینا رو بگی تا هی حواسار پرت کنی یه گوشه یه کنجی. آقا میفهمید نیروهای نظامی نیروی مسلح یک کشوری برای اولین بار داره اتفاق میفته به سازمان تروریستی اعلام بکنی؟ برای چی؟ برای اینکه نذاش داعش شکل بگیره تو منطقه.
آقای ترامپ تو خودت توی انتخابات اومدی گفتی داعش را اوباما و هیلاری کلینتون ساختن. لعنت بر پدر مادر دروغگو. داری گفتی دیگه ما میدونیم راست گفتی، تو می‌خواستی مخاخ رأی رو بگیری. درست شد؟ بعد کی داعش رو نشون سر جاش؟ قاسم سلیمانی مسئول سپاه قدس با نیروهای مقاومتی که توی کشورهای دنیا سرخط کرد با گفتمان انقلاب اسلامی مبارزه با استکبار. مگه نه چه دلیل داره عرب لبنانی برای تو ایرانی بمیره؟ ها؟ برای چه افغانستانی برات بیاد برای تو ایرانی جون بده؟ با چه منطقی سنی سوریه‌ای بیاد برای تو جون بده؟ با چه منطقی یمنی باب المندب و نگه داره برای تو با یه جفت امپایی و یه کلاشینکوف و هر 10 دقیقه یه بچه‌شون از سوء تغذیه بمیره؟ یه دیگه این دانشجوشون اومد بودن ایران گفتش که واحد امنیت غذایی ما رو دیده بودن، میگفت یه کاری بکنید ما بتونیم خرما رو چند ماه نگه داریم. خدا شاهده. میگفت کمکمون کنید ما تابستون هم که غذا تولید میشه میکاریم، نمیتونیم، ما کنسرو سازی ندارن، زدن کارخونه ها رو. برای چی اون عرب باید اونجا جون بده برای اینکه منو تو اینجا لم بدین؟ جز این که میگه شما برای اسلام این کارو کردید، برای انقلاب این کارو کردید، برای مقابله با استکبار این کارو کردید، دمتون گرم. فردا این حرفا رو بذار کنار، تمام اینا میذارن کنار. اصلا یه سوال، اینا رو بذاری کنار، اصلا کی گفته دیگه ترک و کرد و عرب باید و فارس توی مملکت و کنار هم زندگی کنن؟ ها، ترکیه میگه من با جمهوری آذربایجان یکی میشم، کرده میگه من با کردستان عراق و ترکیه و سوریه یکی میشم، بلوچه میگه من با بلوچای پاکستان یکی میشم. بله، بزنید تو گوگل نیو میدل اس، حرف خانم کاندولیزا رایس رو نقشش هم کشیدن، ایران باید بشه 5 تا کشور. راهش چیه؟ قبلش نخ تصویر که اینا رو با هم وصل کرده رو جدا کنیم. اونم چیه؟ اون هویت اسلامی ایرانی مبارزه با استکبار و دفاع از حق و حقیقت. این اتفاق خب باید درست کنیم و ما داریم انتخاب میکنیم. همین الان اگر بخشی از یه دولت داره کار اشتباه انجام میده، نماینده مجلس باید بیان استیضاح کنن. یادتون نره بنی صدر با تمام خیانت‌هایی که کرد امام خمینی عزلش نکرد، مجلس این کارو کرد. این قاعده و قانون ماست. مردم انتخاب کردن، نماینده‌هایی که مردم انتخاب می‌کنن بعد بذارش کنار. امام عزل نکرد. فرمانده‌های سپاه یکیشون برای خود من تعریف می‌کرد. میگفت ما این اسناد لانه و اینا که اومد بیرون و غیره، متوجه شدیم بنی صدر با اسم مستعار استی لوردوان برای سی‌آی‌ای جاسوسی میکرده. متوجه شدید؟ میگه ما اینا رو بردیم به امام گفتیم، گفتیم با این جاسوسه، حالا رئیس جمهور هم شد چیکارش کنیم؟ میگه یک ساعت و نیم حرف زدیم، امام سرش انداخت پایین، بعد آورد بالا گفت باش کار کنید. یه واسه اومدیم بیرون اصلا هزار جور فکر اومد تو سرم، یعنی چی باش کار کنیم؟ جاسوسه. حرف امام چی بود؟ مردم مؤمن 90% مردمش رأی دادن، تو فردی بگی جاسوس مردم قبول کردن؟ مردم میگن ها چیه، کوچلواری اومده بود، شما اخوندا نتونستید ببینید. به مردم باید اثبات بشه. امیرالمومنین تو حکمیت میذاره مذاکرات زیر نظر ابو موسی اشعری پیش بره، با پوز بخوره تو دیوار. به مردم اثبات بشه ابو موسی اشعری و مذاکره به درد نمیخورد. سیره اهل بیت این بوده، سیره رهبران شیعه و زعمای شیعه این بوده. به شما بگم تربیت مردم. اگه فکر کردی یا امیرالمومنین شمشیر میکشه ساکت شید خفه شید سر جاتون، من میگم که مذاکره کنه، این مشی علی ابن ابی طالب نبود، مشی قبلیا بود که دره یعنی شلاقشون معروف بود. طرف حرف میزد همونجوری دو تا شلاق میخوابون، میگه طرف داشت حرف میزد گفت بیا اینجا ببینم، یه صد تا بهش زدن، سیخ بلند شد، یعنی محکم بچه پروبازی داره، گفت صد تا دیگه بزنید. گفت خب به چه حکمی؟ گفت برای اینکه پررویی. صد تا دیگه زدن، بعد اینجوری آروم بلند شد، گفت دوباره صد تا دیگه بزنید. گفت آی برای چی؟ گفت که تو آخر عمرت یادت بمونه. نه همین میشه که هیچ کس تربیت نشد. امیرالمومنین میگه بیا، امیرالمومنین میگه این بچه بیا خودت درست کن، دیدی باید وقت بابات گوش کنی، دیدی جیزه از وسط آتیش نرو. امیرالمومنین هم این کار کرد، امام هم این کار کرد، گذاش مردم چیز کنن، مردم به این نتیجه برسن. تا مردم نفهمن هیچ چی درست نخواهد شد. مردم باید بفهمن تو چه سطحی رفتن تو مقابله با دشمن. مردمی که میگن امام زمان، امام زمان الان نیمه شعبان نزدیک، مراسم میگیرن، احیای نیمه شعبان میگیرن، ها، باید بفهمن وایستادن تو حق و حقیقت، تو مسیر حق و حقیقت عین و مسیر امام زمان عین ایستادن تو مسیر امام حسینه. آخرین جمله من، ابو عبدالله فرمود مثلی لا یبایع مثله. حضرت نفرمود من با یزید بیعت نمی کنم، اون که معلومه بیعت نکرد. حضرت فرمود مثلی مثل حسین لا یبایع مثله، با یکی مثل یزید بیعت نمی کنم. یعنی باید بگردی ببینی الان مثل حسین بودن یعنی چی؟ مثل یزید بودن یعنی کی؟ احرمله بعدت میاد پاروزه ها، سعودی هم کارخونه شیر رو زد، آمریکا هم روز اول یا دوم حمله به عراق کارخونه شیر بغداد رو زد، شیر خشک. احرمله بعدت میاد بیا نگاه ببین کی بچه کشه، که هر سن نسل رو داره نابود میکنه، کی بمب اتم حاضره بذاره 95 هزار نفر یه جا بکشه، کی سابقه سالها قتل عام سرخپوستا رو داره. اصلا دانشگاه ییل آمریکاست، برید بخونید. من یه زمانی تو کتابشو برمیشم رو میخوندم تو سخنرانی ها. طرف میگه، خود طرف نامه نوشته شاهد عینی بوده، میگه دختر بچه ای و اینا فرستادن سرخپوستا یه پرچم سفید بستن به چوب بدن دست این که یعنی چی؟ نماد صلح. ببین زن کلا نماد صلحه، بچه نماد صلحه، پرچم سفید هم نماد چیه؟ صلحه. دختر بچه پرچم به دست سفید و دیگه صلحن در صلحن در صلح. میگه بلند شد اومد میگه بچه رو زدن بعد جلوی چش خود من پوست سرشو کندن. همین آنگلو ساکسون ها، همین چش آبیا، همینه که کروات میزنن حقوق بشر. میگم چه وحوشی هن این ناندرتال های آمیبای تکسلولی های سعودی رو شما نمینید گردن میزن اینا باشون کاری ندارن. یه نفر اینجا تو میخوای قاچاقچی مواد مخدر رو اعدام کنی پدرتو در میاره، حقوق بشر میاد و پوستتو میکنه. یاری با 10 تن مواد مخدر گرفته نمیتونه اعدامش بکنه، اینقدر فشار بهت میاره. میگم من قوانینتون اصلاح کنید، با او کاری ندارم. دموکراسی اصلا با من بحرین دموکراسیش کجا بوده؟ عربستان کسی رأی داده؟ اینجا ما سالی انتخابات داشتیم، 40 سال 40 تا انتخابات داشتیم. نه شما انتخاباتون قبول نیست، او خر مرده بچه شو گذاشت جا خودش، او اون دموکراسیه. اینه درد اینه. مردم باید بفهم، مردم رو توجیه کنید، سواد فرهنگی سیاسی اقتصادی مردم ببرید بالا. نتونه هر کسی به دری بری بگه، نتونه با حرف یه سلبریتی بیاد برای من شما سیاست تعیین بکنه، یه هنرپیشه بیاد برای من شما. عیبی نداره هنرپیشه که سیاست میفهمی سیاست تعیین کنه، ما حرفی نداریم. اما معلومه دست چپت به راستت میگه شما دخالت نفرما، بیاد برای من شما سیاست تعیین بکنه، بعدش هم الان میان کی بود کی بود ما نبودیم. کاغذ پخش میکرد بین مردم که آقا اگه ما رأی نیاریم دلار میشه 5 تومن ها، لولو خورخوره در راه است. ظاهرا فقط 5 تومن هم ایراد داشت. از 5001 تومن تا 20 تومن هیچ ایرادی نداره. خب سرتون درد آوردیم، عذرخواهیم. تعجیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب از زمان صلوات علیه.